بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. روایتی است مرحوم کلینی رضوان الله علیه، این روایت رو نقل میکند از عوان ابن تقلب از امام باقر علیه السلام. قسمت اول روایت رو من درس اصول الان اشاره میکنم، قسمت دومش رو که مربوط به قرب نوافل هست در بحث فقه. در قسمت اول روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. امام باقر علیه السلام میفرمایند که لما اسرا بالنبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یا رب ما حال المؤمن اندک. پیغمبر در اون اسراء، در اون داستان اسراء، از خداوند تبارک و تعالی سوال کرد که ما حال المؤمن اندک. قال، خداوند فرمود یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من اهان لی ولیان فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی. قسمت اول خداوند تبارک و تعالی فرمود اگر کسی ولیی از اولیاء من رو اهانت بکنه، فقط بارزنی بالمحاربه، با من در واقع در جنگ قرار گرفته، با من به مبارزه و محاربه پرداخت. و انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی، من سریع ترین چیز در یاری اولیاء خودم هستم. این روایت رو مرحوم کلینی در به لحاظ همین قسمت از عبارت و روایت در این بابی که آورده، اینجا به لحاظ همین قسمت آورده. چند تا روایت دیگه هم ایشون آورده در همین باب که بالاخره مضمون این روایات همه اینه که کسی اگر به یک مؤمنی اهانت بکنه، که حالا در این روایت تعبیر داره به ولی، یعنی در برخی روایات دیگه اش داره مؤمنن، اگر کسی اهانت کرد، این خلاصه طرف حسابش خداست. بله، اینجا به معنای اون معنای، یعنی بنابر اون روایات دیگری که هست که مؤمن و این تعابیر وارد شده، مقصود از ولی اون معنای خاص کلمه نیست، یعنی اون کسی که به من علاقه داره، به تعبیر شما همون به معنای دوست. خداوند تبارک و تعالی می فرماید اگر کسی، کسانی که دوستدار من هستن، مؤمنین رو به تعبیری که در روایات دیگه وارد شده، اینها رو بهشون توهین بکنه، فقط بارزنی بالمحاربه، این با من به جنگ در آمد، و انا اسرع شیء الی نصرت اولیائی، من سریع ترین چیز در یاری اولیاء خودم هستم. حالا این دو طرف داستان باید توجه بشه. اگر ما خودمون انشالله از مؤمنین هستیم و مورد اهانت دیگران احیانا قرار میگیریم، خب طبق این روایت خداوند به نصرت ما خواهد آمد، بنابراین نباید از این ناراحت بشیم، دل سرد بشیم. از اون طرف هم در برخورد ما با دیگران توجه کنیم که خدای نکرده ما کاری نکنیم که این کار اهانت نسبت به یک مؤمنی، نسبت به یک کسی که به خداوند تبارک و تعالی علاقه داره باشه. این دومی هم متاسفانه چیزیست که ما بهش مبتلاییم. ما ممکنه به این راحتی کسی رو نکشیم، تعرض نسبت به جان یک کس رو، تعرض نسبت به یک شخص رو خیلی به نظرمون قبیح باشه، ولی متاسفانه برخی از ما مبتلا هستیم به این که به راحتی نسبت به شخصیت افراد تعرض میکنیم، نسبت به اونها به خصوص تو جمعهای طلبگی. یکی از آفات جمعهای طلبگی که من همیشه اجتناب میکنم از جمعهای طلبگی همینه که معمولا وقتی صحبت شروع میشه دیگه بحثا کشیده میشه گاهی از اوقات به جاهایی که تعرض نسبت به شخصیت افراد پیدا میشه. حالا یه وقت هست یه تا یه جاییش نمیخوام بگم هیچ صحبتی راجع به افراد نمیشه کرد، یه وقت هست یه بحثی است، حالا یک نقدی یک کسی نسبت به یک رفتاری، نسبت به یک گفتاری، یه نقد عالمانه، یه مؤدبانه داره، اون یه بحثه. ولی تعرض نسبت به شخصیت افراد، مسخره کردن اونها، توهین کردن به اونها، این باید بهش توجه داشته باشیم که این خیلی بلای بزرگی است که متاسفانه ما به اون گرفتاریم. و اینکه خدا می‌فرماد انا اسرع شیئا الى نصرت اولیایی، حالا اون نصرت اولیا بالاخره یعنی ما با خدا درگیر بشیم و خدا به یاری اون طرف بیاد، آثار سویی در زندگی ما حتما پیدا میشه و از توفیقات زیادی از آدم سلب میشه. ما واقعا متوجه نیستیم، یعنی من خودم همیشه این نگرانی رو دارم و در مخاطبه با خداوند تبارک و تعالی دائم این نکته رو عرض میکنم که ما واقعا جاهلیم، نمیفهمیم، کارایی میکنیم که خودمون نمیفهمیم چقدر داریم بعضی وقتا به خودمون صدمه میزنیم، چقدر داریم آثار کارهای خودمون رو از بین میبریم. دست و پا میزنیم میبینیم هیچ اتفاقی نمیفته، رشد نمیکنیم، جلو نمیریم، بعد همش دنبال این هستیم که چرا اینطوریه. خداوند تبارک و تعالی تو قرآن جواب داده به این دیگه که انسان اینطوریه که اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. بعد خدا فرمود کلا، اصلا رب این نیست که مربوط به خدا باشه که شما یه وقتی گرفتار میشید. و لا تکرمون الیتیم و لا تحاولون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. یعنی شما وقتی یه گرفتاری پیدا میشه یه نگاه بکن ببین چیکار داری میکنی خودت، اینو ببین، حالا یه مقداری نگاه کنیم ببینیم چیکار میکنیم، نکنه خدایی نکرده دوستان مؤمن خودمون، اطرافیان خودمون رو میرنجونیم، اذیت میکنیم، اهانت میکنیم. در ادامه روایت خداوند تبارک و تعالی میفرماید و ما ترددت عن شیء انا فاعله که ترددی عن وفات المؤمن. حالا این مزامین دیگه باید به یک معنای متناسب با شأن خداوند تفسیر بشه دیگه. خدا می فرماد من در هیچ چیزی تردد نداشتم مگر به اندازه‌ای که وقتی میخوام جان یک مؤمنی رو بگیرم. یکره الموت، مؤمن از مرگ بدش میاد، مرگ یه چیزی نیست که به این راحتی کسی براش شیرین بشه، این اختصاص به خواص اولیاء داره. و همین دلیل فخر رازی وقتی اون داستان رو نقل میکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی ناراحتی میکرد موقعی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری بود، حضرت فاطمه رو صدا زد، یه چیزی در گوش فاطمه گفت، بعد فاطمه خیلی خوشحال شد. اطرافیان فکر کردن که مثلا پیغمبر خبر سلامتی خودش رو به فاطمه گفته است و فاطمه اینقدر خوشحال شد. بعد از اون سوال کردن که چی گفت پیغمبر که تو اینقدر خوشحال شدی؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود که پیغمبر به من خبر داد که من اولین کسی هستم که به ایشون ملحق میشم. اون وقت اونجا فخر رازی میگه که این که فاطمه زهرا خوشحال میشه از خبر مرگ خودش، این معلومه که مقام فاطمه مقام انبیاء و اولیاست. یه اصلا غیر انبیاء و اولیا به این مقام نمیرسن که از مرگ خوشحال باشن. حالا این تعبیر یعنی نوع مؤمن غیر از حالا انبیا اولیا، اونا یه وضعیت و جایگاه خاص دارن. یکره الموت، خدا میفرماید مؤمن از مرگ بدش میاد. و اکره مساعته، منم دوست ندارم اونو اذیتش کنم، چیزی که اون بدش میاد براش انجام بدم. که حالا این تعبیر توی این روایت نشون دهنده یک بعدی از ابعاد رحمت الهی است. این مهربانی خدا رو ما بهش توجه نداریم. ما واقعا در عمل، حالا من خودم عرض میکنم همش، ما در عمل اعتقادی به خدا نداریم، اعتقادی به اوصاف خدا نداریم. ما میگیم در لفظ و در نظر که خدا عالمه، خدا حکیمه، خدا مهربانه، ولی در عمل این احساس رو نداریم. ما ناراحت میشیم از اتفاقاتی که برای ما میفته، در حالی که اگر واقعا ما به علم خدا، به حکمت خدا، به رحمت و مهربانی خدا اعتقاد داشتیم، خیلی از اینها نباید پیش می آمد. اون حالت رضا که در اولیا بود، البته اون مرتبهش خب ما نمیتونیم بهش برسیم، بله حالا تلاش که باید بکنیم. اون به خاطر همینه دیگه، کسی که به اون مرحله از ایمان برسه که بفهمه، واقعا باور کنه، نه بفهمه به معنای علمی. ما اینو ممکنه بفهمیم، بله علمن علم داریم، ولی باور یه چیزی غیر از علمه. بفهمه آدم که واقعا خداوند تبارک و تعالی مهربان، حکیم، عالم، پس اون چی که بر ما اتفاق میفته اون خیر ماست. که بعد در ادامش داره خدا میفرماید ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الغنا، بعضی از بندگان من یه طورن که غیر از ثروت، غیر از غنا اینها رو اصلاح نمی کنه. اینا مصلحتشون اینه ثروتمند باشن. ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک، اگه من اینا رو برگردونم به غیر این، یا غنا رو برگردونم از اینها، لهلک، اینا نابود میشن. خیر اینها در غناست. از اون طرف و ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفقر، بعضی ها فقر براشون مصلحته، اصلا غیر از این باشه از بین میرن. ولو صرفته الى غیر ذلک لهلک. این معانی رو یه مقدار الفاظ بارها خوندیم، خودمون بعضی تو منبر گفتیم، برای مردم توضیح دادیم، ولی واقعا باید سعی کنیم این مفاهیم به قلبمون وارد بشه و واقعا به باورمون برسه. یکی از گناهان بزرگی که ما مرتکب میشیم، که من هر وقت توجه پیدا میکنم خیلی نسبت به این قضیه منقلب میشم، این سوء ظن به الله که ما داریم. ما واقعا حسن ظن به الله به معنای واقعی در عمل نداریم. اعتقادمون اعتقاد، نه علم، اعتقادمون این نیست که واقعا خدا اون چی که برای ما میخواد جز خیر چیز دیگری نیست. و این یه چیزیست که باید سعی کنیم در خودمون اینو ایجاد کنیم. با خودمون باید یه مقداری بیشتر ارتباط برقرار کنیم. ما مشکلمون بین خودمون و خودمونه. اگر ما بین خودمون و خودمون مشکلاتمون رو حل کنیم، خداوند بین ما و دیگران مشکلات رو حل میکنه. ما اگه این طرف رو درست کنیم، اون طرف خدا تضمین کرده حل میکنه. و انشالله سعی کنیم حالا کنار این درس های اصطلاحی، الفاظ و مفاهیمی که حالا یاد میگیریم انشالله شاید به کار بیاد و مفید باشه در دنیا یا آخره، این نکته ها رو انشالله توجه کنیم. و فقط این نباشه که مثل بنده برای دیگران بگیم و خودمون از خودمون غافل باشیم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق معرفت، توفیق ایمان و بهره‌مندی از برکات ایمان رو بده. وقتی انسان به ایمان برسه، اونقدر این دنیا براش لذت بخش میشه. این درسته که از دنیا سجن المؤمن، ولی این به این معنا نیست که مؤمن در دنیا عذاب میکشه، واقعا زجرآوره براش. نه، کسی که ایمان داره دنیا واقعا براش لذت بخشه، ولو سجنه، محدوده، چون روح مؤمن بزرگتر میشه از این دنیا، ولی لذت بخش میشه، خود این دنیا میشه بهشت براش، انشالله که خداوند نصیب همه ما بکنه. و اگر کسی به اون مقام برسه، اون موقع دلش برای دیگران میسوزه که این دور بریا چقدر بیخبرن، چقدر از برکات این عالم بی بهره هستن. انشالله خدا همه رو توفیق بده به اینجا برسن. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث انسداد، بعد از اینکه ما مقدمات انسداد رو گفتیم، رسیدیم به نتیجه انسداد. مرحوم آخوند در ابتدای بحث انسداد فرموده بود که دلیل الانسداد مؤلف من مقدمات یستقل العقل مع تحقق اون مقدمات به کفایت الاطاعت الظنیه حکومتن او کشفن. فرموده بود دلیل انسداد از یک مقدماتی تشکیل شده که اگر اون مقدمات تمام باشه، در اون صورت عقل ما حکم میکند به اینکه اطاعت ظنی کافی است، حالا یا از باب حکومت که خود عقل حاکمه، یا از باب کشف. اشاره کردیم جلسه قبل که خود مرحوم آخوند قائل است به مبنای حکومت، همچنان که مرحوم شیخ هم قائل به مبنای حکومت از عبارت شیخ، ولو این شیخ به این تعابیر به بحث اشاره نکرده، ولی از تعابیری که شیخ داره که مقایسه کرده ظن در حال انسداد رو به یقین، و این تعبیری که دیروز و چند روز قبل از اون چند بار خوندیم که والحاصل عبارت شیخ انه کما لا یحتاج الامتصال العلمی الى جعل جائلن فکذالک الامتصال الظنی، فوقش بعد تعذر الامتصال العلمی و فرض عدم سقوط الامتصال، که شیخ هم قائل است به حجیت الظن علی الحکومه. عرض کردیم مرحوم ناینی اشکال کرده که عقل چیکار است که اینجا بخواد حکم بکنه، عقل کارش ادراک. توضیح دادیم که عقل در موارد حجیت یقین چه میکنه. عقل نظری میگه در موارد یقین همه واقع بر ما منکشفه، عقل عملی میگه پس باید از این یقینمون تبعیت کنیم. در ما نحنفی هم در واقع معنای بحث ما اینه که وقتی این مقدمات رو بچینی برای عقل نظری، عقل نظری میگه حالا که اینجوری وضعیت تو که از یک طرف تکلیف داری، از یک طرف احتیاط نمیتونی بکنی، براءت نمیتونی جاری بکنی، و اون مقدمات که حالا بارها گفتیم دیگه تکرار نکنی، عقل میگه اگه وضعیت اینطوریه، عقل عملی میگه خب پس باید از ظنت تبعیت کنی. نه نه کشف، حالا میگیم الان، نه نه این فرمایش رو الان توضیح ده. قائلین به کشف دیروز اشاره کردم، اونها میگن که وقتی شرایط اینطوری شد، یعنی عقل آمد دید که بله اینجا ما تکلیف داریم و براءت نمیتونیم جاری کنیم، احتیاط نمیتونیم بکنیم، علم اجمالیمون منحل نمیشه، همین بحثایی که قبلا گفتیم، عقل میگه خب شارع من رو در این شرایط بی راه حل نگذاشته، بر من یه راه حلی گذاشته، نمیتونه عبد رو شارع در این شرایط انسداد رها کنه به حال خودش. چه کرده شارع؟ عقل میگه، بنابراین بیان عقل میگوید شارع آمده برای من زن رو حجت قرار داد. خب بین این دو بیان چه فرقه که ما بگیم عقل کاشف حکم شارعه یا عقل خودش حکم میکنه؟ ببینید اگر ما میگیم عقل خودش حکم میکنه، بحث دیروزم اشاره کردم، ما میگیم یقین مثلا عقلا حجته، این به این معنا نیست که شرعا حجت نیست، اونجا کشف میکنیم که شرعن هم حجته. فوقش فرقش اینه که اگر ما بپذیریم که عقل حکم میکنه و از باب ملازمه حکم شرع رو به دست بیاریم، حکم عقلی میشه شبیه حکم عقل به حجیت یقین. اونجا چی میگیم؟ میگیم شارع نمیتونه نفی بکنه چنین حجیتی رو، نمیتونه خودش دوباره جعل کنه، یه جعل اضافه‌ای بخواد بکنه، تعبیر شیخ رضوان الله. یعنی اونجا ما یه حرفی میزنیم، این حرف معناش اینه، خوب دقت کنید، معناش اینه که در مورد حجیت یقین شارع نمیتونه بیاد استثناء بزنه، بگه آقا یقین حجت الا مثلا یقین حاصل از خواب، یقین حاصل از استخاره. اون نمیتونه بگه شارع، چون شارع تدخلی در حجیت یقین به ماه و یقین نمیتونه بکنه. میتونه بگه آقا هوی دنبال خواب نرو، این راه بی خودیه، دنبال استخاره مثلا در احکام شرعی نرو، این کار بی خودیه. اما اگر رفتی و یقین پیدا کردی، اون موقع شارع نمیتونه بیاد بگه آقا این یقینی که پیدا کردی تو حجت نیست، اینو نمیتونه بگه. بله بله، لازم نیست مطابق با واقع باشه، یقین حجته ولو مخالف واقع باشه، چون از نظر کسی که یقین داره احتمال خلاف نیست ولو در واقع اشتباه کرده باشه. برای همین ما در بحث خودش گفتیم یقین که ما میگیم شامل جهل مرکب هم میشه. اونجا شارع نمیتونه، به همین دلیل ما اونجا گفتیم، دیروز هم اشاره کردیم که قطع قطع که قطع متعارف نیست، قطع که آدم معمولی نیست، آدم غیر متعارفه، ولی قطع قطع چیه؟ حجته. نمیتونه اونجا شارع بیاد حجیت رو نفی بکنه. خب اگر ما گفتیم، خوب دقت کنید، اگر ما گفتیم که حجیت زن در فرض انسداد مثل عبارت شیخ مثل حجیت یقین میمونه در غیر این حالت به صورت عمومی، یا به تعبیر مرحوم آخوند گفتیم عقل مستقلن حکم میکند در فرض تمامیت مقدمات انسداد به حجیت زن، وقت معناش این میشه که هر کسی زن پیدا کرد در فرض انسداد، این دیگه حجته. شارع نمیتواند بعضی از زنون رو حجیتش رو انکار بکنه، نمیتونه بگه زن تو حجته الا زن حاصل از فلان چیز، نمیتونه، چون دیگه اینجا فرض کردیم که عقل ما میگه آقا توی این وضعیت که من قرار گرفته، یعنی عبد قرار گرفته، الان اینجا زن مثل یقین شده، حالا به تعبیری یه تسامحی، چطور یقین ذاتن حجت بود، حالا اینم الان تو این فرض حجت شده. اما اگر گفتیم عقل کشف می کند که شارع زن رو حجت قرار داده، یعنی زمام حجیت به دست کیه؟ شارعه. اونجا معنا داره که شارع بیاد بگه آقا من بعضی از این زنون رو برای تو حجت نمیدونم، مثلا زن حاصل از قیاس رو، که اون واقع معنا داره، بگیم آقا اون ادله‌ای که میگه قیاس نکنید، قیاس کار شیطانه، لا تقس ان اول من قاس و ابلیس و از اون تعابیر، اون ادله داره میخواد بگه آقا تو اگه قیاس کردی و از اون قیاس به یه زنی رسیدی، اون زنش به درد نمیخوره، یعنی شارع بعضی از زنون رو حجت نمیدونه. حالا انسدادی معروف ما مرحوم
اما توی زن به خاطر 5 تا مقدمه عقل حالا چیکار می‌کنی این راه حل رو؟ حالا شاره بیا ما فلان زن رو حجت کنیم، چه کاری داره عقل؟
نه ببینید الان فرض اینه که شارع دخالتی در این حجیت زن نداشته، زن نمیاد عقل نمیاد بگه شارع این زن رو برای شما حجت قرار داده، اینو بگه میشه حجیت و زن علل کشف، اون مبنای دیگه است. عقل میاد میگه در فرض انصداد من حکم میکنم، یعنی عقل نظری وقتی این شرایط رو درک کرد، عقل عملی میگه تو باید از زنت اطاعت کنی. یه قاعده ای داریم تو فلسفه که قواعد عقلی استثنا ندارن، چون در واقع قواعد عقلی برای یک موضوع با یک شرایط و ویژگی خاصن که هرگاه اون شرایط و ویژگی خاص باشه اون حکم و اون قاعده اونجا هست. استثنا نمیشه کرد، نمیشه گفت آقا یقین حجت الا در اینجا، ظن انصدادی حجت الا در اینجا.
از اون به بعد من دیگه هم زن حجت بده، ولی اونجا که شارع وارد شده مثلا به فلان زن و فلان زن حجت اون که عقل وارد میشه، عقل کلمه حجت انتظار میمه، چون دیگه من تا جایی که میدونم شارع من گفته کدوم زن حجت میمه بعد از آن عقل ناری حجت میمه
بله. بنابراین فرقی که الان ما بین این دوتا میتونیم بگذاریم اینه که عرض کردم که بنابر حکومت باید بگیم استثنا نمیشه، بنابر کشف باید بگیم استثنا میشه، یعنی امکان استثنا هست. مرحوم میرزای قمی انسدادی معروف ماست که از اول تا آخر قوانین همش به مبنای انسداد اشاره کرده. من یه مقدار عبارات ایشون رو آوردم، البته خیلی بیشتر از اینه، من چند تا از اولش و چند تا از بحث انسدادش رو آوردم توی این اسلایدا که شما نمونه ای از بیانات و به اصطلاح دیدگاه های مرحوم میرزای قمی که به معروف ترین شخصیتی است که به صراحت بحث انسداد رو مطرح میکنه ببینیم. مثلا اول قوانین که میخواد تعریف فقه و تازه بگه و احکام شرعی، اما اول بسم الله قوانی اونجا میگه ان المراد بالاحکام الشرعیه اعم من الظاهریه و نفس الامریه فان، میگه مراد از احکام شرعی اعم از احکام ظاهری و احکام نفس الامری واقعی است. فان چرا؟ فان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حکم الله ظاهری به نسبت الی، میگه بعد از انسداد ظن مجتهد میشه حکم خدا برای او. از همون اول قوانین بسم الله قوانین شروع کرده به انسداد رو میگه، بعد همینجوری میره جلو جاهای مختلف در بحث مثلا صحیح و عام، باز دوباره میگه اذا بنینا علا کفایت زن عند انسداد باب العلم، اون موقع فرق نمی کنه که این زن نسبت به حکم شرعی باشه یا نسبت به ماهیت عبادت، یعنی موضوع حکم. جاهای مختلف بعد یه جایی مثلا تعبیرش اینه، میگه الاصل العمل به زن بعد انسداد باب العلم الا، اون وقت این بعضی جاها این تعبیر رو داره که چند جای قوانین رو داره، میگه الاصل العمل به زن با بعد انسداد باب العلم الا ما اخرجه الدلیل، یعنی قاعده اینه که ما در به زنمون عمل کنیم الا ما اخرجه الدلیل، که بعد در بعضی جاها توضیح میده مثلا قیاس، میگه اونجا ما دلیل داریم که به زن حاصل از قیاس نمیتونیم عمل کنیم. حالا عبارت های میرزا رو ببینید، من حالا تو این اسلاید های قسمت هایش رو آوردم، نمیخوام وارد این عبارت ها بشم، فقط نکته ای که میخواستم عرض کنم این بود که حالا این انسدادی معروف ما، چون اونای دیگه مثل شیخ انصاری و صاحب کفایه و شهید سعد اینا که هیچ کدوم انسدادی نیستن، که اینا میگن اگر انسداد تمام باشه مقدماتش اون وقت نتیجه مثلا کشف یا حکومته، اینا همه به اگری هن. ولی مرحوم میرزا نه، از همون اول قوانین بسم الله الرحمن الرحیم از انسداد شروع کرده، همونجور گفته همون اولش میگه ظن مجتهد به خاطر انسداد باب علم حکم شرعیه. این میرزای قمی انسدادی ما قائله، وقتی جای مختلف قوانین میبینی قائله به اینه که الاصل الاصل، حالا این عبارتش، العمل به زن بعد انسداد باب العلم الا ما اخرجه الدلیل. خب طبق این توضیحی که من دادم، اگر چون اون زمان میرزا این اصطلاح نبوده ها، میرزا هم اینجوری که شیخ و بعدن آخوند بحث کردن این شکلی انسداد بحث نکرده، من آوردم استدلال میرزا رو بر انسداد همینجا، بعضی تکه ها شبیهه، یعنی شیخ از میرزا گرفته، یه قانونی داره تحت عنوان فی حجیت زنون، اونجا وارد میشه تو همین بحث که الدلیل علی جواز العمل به زن، بعد شروع میکنه به توضیح این مطلب. اونجا شبیه مطالب شیخ هست، اما نگاه میرزا دقیق مثل نگاه شیخ نیست، و بعد نگاه شیخ هم تازه باز اون دقتی که آخوند کرده درش نیست، اینا بالاخره رشد کرده دیگه، کم کم هر کدوم یه نکته اضافه کرده. تو تعابیر میرزا لااقل در حدی که من دیدم بحث کشف و حکومت و این حرفا نیست، اما از روی نوع بیان میرزا که میگه آقا قاعده این است که به زن عمل کنیم الا ما اخرجه الدلیل، با این توضیحی که عرض کردم، باید قاعدتا اگر از روی این اصطلاحات مرحوم آخوند بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم میرزای قمی قائل به کشف، نه قائل به حکومت. که حالا عرض کردم اونی که انسدادیه میرزاست، اونا که دیگه انسدادی نیستن، اینا همشون انفتاحی هن و میگن اگر انسداد باشد فلان. آقای صدرم معتقده که اگر ما انسدادی باشیم درست حجیت و زن علل کشفه، ایشون هم طرفدار این نظریه است، به خلاف مرحوم آخوند، به خلاف مرحوم شیخ. خب حالا دیگه باز وقت ما گذشت، این نکته ای بود من اینجا گفتم، این بحث ناتمامه هنوز، این رو روش تأملی بفرمایید، جلسه بعد که شنبه خواهد بود ما دیگه انشالله اگر خدا بخواد اصل بحث انسداد تمام میکنیم. البته یک نکته ای رو در پایان بحث انسداد من خواهم گفت، که خب یکی به ما بگه آقا ما که انسدادی نیستیم مثل شیخ، ما که انسدادی نیستیم مثل آخوند، ما که انسدادی نیستیم مثل شهید سر، هیچ کدوم اینا انسدادی نبودن، ما که انسدادی نیستیم، ولی چی بحث اینقدر شما مطرح میکنید؟ اونجا میگیم که علت این که این بحث ما مطرح میکنیم اینه که ممکنه کسی انسدادی نباشه، به اصطلاح انسداد کبیر، ولی در بعضی موارد گرفتار انسداد بشه که اصطلاحا بهش میگن انسداد صغیر. بعد اونجا بنابر اون مبانی که در انسداد کبیر گفته میشه، ممکنه کسی در انسداد صغیر قائل به حجیت زن بشه، یعنی نه مطلقا، در یه دایره های خاصی، که شیخ هم تو رسائل مثال میزنه، میگه اصلا این تو فقه هست، بعضی جاها فقها ها قائل شدن به حجیت زن از باب انسداد باب علم در اون دایره. مثلا بعضی جاها، حالا من یه مورد چی که الان مسئله فقه ماست، جلس یه نیم ساعت یه ده دقیقه دیگه میگیم، که مثلا میگن آقا کسی که نذر کرده یه حجی انجام بده و وقت تعیین نکرده، گفته یه حج من انجام میدم، این لازم نیست بلافاصله انجام بده، میتونه تأخیر بیندازه. تا کی؟ گفتن تا ظن الفوت اول موت، تا وقتی که زن به این پیدا کنه که یا خودش میمیره یا حج دیگه، ولو خودش میمونه حج رو دیگه نمیتونه انجام بده. اونجا بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی اشکال میکنه، این تا زن فوت و موت این از کجا در آوردید شما؟ این زن فوت و موت دیگه چیه؟ اونجا به نظر من از موارد انسداده، میگن ما که علم نمیتونیم پیدا کنیم نسبت به آینده، ما که نمیتونیم یقین پیدا کنیم که ما تا کی زنده ایم، تا کی قدرت بر حج داریم، شرایط حج برای ما هست، علمی هم که معنا نداره، مثلا دوتا شاهد عادل بیان بگن شهادت ما میدیم که تو تا سال 1450 زنده میمونی، این حجته؟ برو حد حسابی، تو خودت هم تا یه دقیقه دیگه معلوم نیست زنده باشی، حال بر من شهادت میدی که من تا اون موقع زنده. خب نه راه علم داریم نه علمی، برای همین فقها میگن زن اونجا میاد. تا وقتی زن فوت و موت پیدا نشده میتونی شما تأخیر بندازی، زن فوت و موت آمد دیگه اون میشه حجت، شما نمیتونی از اونجا به بعد تأخیر بندازی. یعنی اون انسداد میشه انسداد صغیر نسبت به اینکه من نسبت به آینده خبر ندارم. که حالا آقای خویی الان میگیم تو بحث فقه همین چند دقیقه دیگه، که آقای خویی میگه زن فوت و موت از کجا درآورید شما؟ حتی ایشون اصلا معتقده که نمیشه تأخیر انداخت، میگه اما اگر قرار بشه تأخیر بندازیم زن فوت و موت دیگر کجا در آوردی؟ چیه؟ همیشون میشه دقیقه لازم نیست. حالا اون استصحاب هم آقای خویی گفتن میگن اصل مثبته و اینا قبول نمی کن. خب این بس، من اینو بگم انشالله شنبه اگر خدا بخواد عمری بود خدمتتون بودیم به این سوال جواب میدیم که آیا ما قائلیم به حجیت و زنه علل کشف بنابر این صدا، یا حجیت و زنه علل حکومه. و دیروز هم اشاره کردیم که این دوتا مبنا غیر از تبعیض در احتیاطه که مرحوم صاحب ریاض گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.